این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خب دوستان با محبت رادیو فرهنگ به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. با اعلام برنامه هفتانه که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 27 دقیقه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد باشید.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، خوشحالیم که بار دیگه با برنامه هفتانه میتونیم در خدمت شما شنونده های شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. این برنامه اختصاص داره به مروری بر مهمترین رویدادهای هنری و ادبی. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه باشید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه میگذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. فیلم مستند 100 سال تنهایی به کارگردانی مهدی فارسی و تهیه کنندگی محمد علی فارسی، مستندی درباره منطقه محروم بشاگرد و ناجی آن حاج عبدالله والی است و تا 2 ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد. اجرای عمومی نخستین اثر برگزیده 22 جشنواره تئاتر دانشگاهی در تئاتر مولوی آغاز شد. نمایش است به نویسندگی پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده و کارگردانی پرنیا شمس از 17 خرداد در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی برای نخستین بار به صحنه رفت. و مهدی صفاری کارگردان نمایش وندینگ ماشین دلیل وقفه اجرای این پروژه نمایشی را حضور در یک دوره آموزشی بین‌المللی بیان کرده و ادامه اجرای دستگاه فروش خودکار را از نیمه تیر ماه اعلام کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروزه که به یک جشنواره تئاتری اختصاص داره. بازبینی آثار متقاضی شرکت در 12 جشنواره تئاتر طنز لبخند پاکدشت از روزهای گذشته آغاز شده. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای حمیدرضا صفا، سرپرست محترم هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران هستیم تا از ایشون درباره این جشنواره پرسجو بکنیم. جناب آقای صفا سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای صفا، جشنواره معرفی میکنین به شنونده ها؟
جشنواره طنز لبخند 12 دورش برگزار میشه که این جشنواره پیش از این مربوط به شهرستان‌های شرق استان تهران بود.
بله.
مثل پاکدشت، مثل قرچک، دماوند، بومهن بوده. چند سالی هستش که با رویکرد استانی برگزار میشه. این از سطح استان تهران 15 شهرستانی که در استان تهران داریم گروهاشو میتونن که شرکت کنن در این جشنواره. محوریت با کارهای طنز است.
اونم
صرف این که با شعار نشاط اجتماعی و موضوع و محوریت کار قرار گرفت و کارهای طنز و کارهای کمدی و کارهایی که با این تم آماده شده تو اولویت جشنواره هستن. حتی کارهای آزاد هم میتونن شرکت بکنن، ولی اولویت انتخاب با کارهای طنز و کمدی هستش.
و محل برگزاری جشنواره هم در خود شهرستان پاکدشت خواهد بود.
بله، در خود پاکدشت هست. اقتصادش هم از خود شهرستان داره حمایت میشه، یعنی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پاکدشت و مدیریت شهری و فرمانداری با کمک هم دیگه مشارکت کردن و برگزاری جشنواره رو به عهده گرفتن.
خب امسال دبیر جشنواره کیست؟
رئیس جشنواره جناب آقای علیرضا رحیم‌دل، دبیر جشنواره آقای بهزاد فرهانی که از اعضا و بچه های تئاتر پاکدشت هستن.
بله، بسیار خب. جشنواره در چه تاریخی برگزار میشه؟
با امید خدا 17 تا 22 تیر ماه جشنواره برگزار میشه در خود پاکدشت، سالن های پاکدشت. یه بخش ما بخش مسابقه است که کارا در سالن اجرا، سالن های اونجا اجرا میدن. بخش جنبی هم داریم که داریم برنامه ریزی میکنن دوستان تو دبیرخانه جشنواره که انشالله بتونن در بخش های شهرستان، نه مرکزیت خود شهرستان، روستاهایی که دارن، نقشایی که دارن، کارام اونجا اجرا بره. هم تو سالن هایی که دارن با امکاناتی که خود بخشا دارن بتونن که کلیه اهالی شهرستان خوب پاکدشت از برنامه جشنواره استفاده بکنن و بهره مند بشن.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای صفا از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
ممنون از شما و خدا نگهدار. با جناب آقای حمیدرضا صفا گفتگو کردم، سرپرست هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران. هفتانه همچنان ادامه داره.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های
رمان کشتن نوشته ی علی فاطمی در نشستی در خانه خورشید اصفهان رونمایی شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سید علی کاشفی خانساری نویسنده یک کودک معتقد است مشکل اصلی کتاب‌های کودک و نوجوان ما این است که به دلایل مختلف به صورت جدی نقد نمی‌شوند و آثاری تولید می‌شوند که بین اهداف آنها با رفتار کودکان و نوجوانان فاصله زیادی وجود دارد. و رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران از خرید خانه نیما یوشیج توسط این سازمان خبر داد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و وقایع ادبی. کارگاه جان و جهان داستان در مؤسسه بهاران در حال برگزار شدن هست که عنوان دقیق این کارگاه البته هست داستان شناخت از اسطوره تا امروز. یک دوره 9 ماه هم هست و مدرس این کارگاه جناب مسعود بربر از نویسندگان خوب کشور. جناب بربر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستم.
درود بر شما. من عنوان رو درست گفتم؟ داستان شناخت.
بله داستان شناخت از اسطوره تا امروز، جان و جهان داستان که هر دو گویاست در واقع، که محتوای کارگاه چیه.
بله دیگه، بله، با این عنوان کاملا پیداست. هدف از این کارگاه رو اعلام کردید افزایش لذت داستانخوانی از متون ادبی کهن. دیدم انتخاب شده از سراسر جهان تا جدیدترین خلاقیت‌های ادبی امروز، اما خیلی طولانی است. 9 ماه اگر اشتباه نکنم طراحی شده، درسته؟
بله 9 ماه.
توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، واقعیت اینه که خب ما موضوعات خیلی گسترده، یعنی بازه زمانی خیلی گسترده رو، ما از عاشقانه‌های مصر باستان و اسطوره‌های آفرینش مثل انومایلیش در تمدن سومر و بابل در واقع شروع میکنیم، گیلگمش رو داریم، یعنی همه متونی که بر داستان جهان تأثیر دارن. تو دوره کهن بیشتر تمرکزمون بر ادبیات کشور خودمون هست، شاهنامه، تاریخ بیهقی، متون پهلوی، اوستا، مهریشت، اینا رو همه رو داریم، تا میرسیم در واقع به حتی متون کمتر شناخته شده مثل برهان و لاشقین که البته به اعتقاد من متن بسیار مهمیه و 1001 شب. توی این دوره ما تک تک این متون رو در واقع خلاصه ای ازش رو من برای مخاطبان کلاس در واقع توضیح میدم، این که چه اهمیتی دارن، چه چیزی باعث شده این متون مهم باشن. در بخش دوم کارگاه که حدود 4-5 ماه بعد هست، دیگه میایم به دوره معاصر و اونجا علاوه بر ایران جهان رو هم داریم، یعنی مثلا چند جلسه در مورد ادبیات آمریکای لاتین، چند جلسه در مورد ادبیات آمریکا، مثل همینگوی، فاکنر، ادگار آلن پو صحبت میکنیم، روسیه همینطور، تقریبا همه چهره های خیلی مهم ادبی رو سعی کردیم تو این دوره داشته باشیم. همینطور ایران رو، یعنی از دوره مشروطه تا امروز نویسندگان مختلف سرشناس کشورمون رو، از مثلا فرض فرمایید محمدعلی جمازده در دوره کهن بگیرید تا همین نویسندگانی که الان تازه در واقع شناخته شدن، در این دوره در نظر گرفت. طبیعتا با توجه به اینکه ما تک تک نویسندگان و آثارشون رو می‌خوایم در موردشون صحبت بکنیم، طبیعیه که این دوره با وجود اینکه 9 ماه الان براش برنامه‌ریزی شده و به گفته شما دوره طولانی هست، اما همین الان هم خیلی خیلی فشرده است.
آره، با این بازه که شما تعریف میکنید از ابتدا من البد و الالختم تاریخ روایت و داستان، بله، منتها دو تا سوال کوتاه. یکی اینکه شما اسامی که میفرمایید همین نویسندگان، یعنی بر اساس چهره میرید جلو، نه بر اساس مکتب یا سبک نگارشی، درسته؟
نه در واقع بر اساس چهره و نویسنده ها میرید. طبیعتا نویسنده هایی که تو یک مکتب هستن رو با هم دیگه بهشون اشاره میکنیم، یعنی که مثلا 2-3 جلسه پشت سر هم فرضاً ممکنه مثلا به اگزیستانسیالیست ها بپردازیم، یا مثلا وقت در مورد ادبیات آمریکا حرف میزنیم، طبیعتاً اونهایی که گرایش های نزدیکی به هم دیگه دارن رو با هم دیگه در یک جلسه مطرح میکنیم. این توضیح هم بدم که ما نه جلسه در واقع آموزش نقد ادبی خواهیم داشت، اگرچه خواه ناخواه به نقد ادبی باید بپردازیم، نه مثلا روایت شناسی که البته باز خواه ناخواه باید به روایت شناسی بپردازیم، ما در واقع هدفمون اینه که ببینیم این آثار مهم چی هن. یعنی بالاخره خیلی ها دوست داشتن تاریخ بیهقی بخونن، هیچ وقت حوصله نکردن. اینجا میتونن بیان تحت این کلاس ببینن که اصلا ماجرای تاریخ بیهقی چیه. دقیقا همونطوری که من توی در واقع معرفی دوره نوشتم و شما هم لطف کردین و گفتین، هدف دوره افزایش لذت داستان خوانی و افزایش در واقع شناخت ما از داستان در طول تاریخه. هدف اینه که ببینیم چه داستانهایی وجود داره، چه داستانهایی میتونه وجود داشته باشه با این داستانهایی که تا الان داشتیم. و در واقع مؤسسه بهاران هم لطف کردن، فکر میکنم از نیمه تیر ما حدودا شروع میشه دوره و در واقع از طرف خود مؤسسه آموزش بهاران میتونن دوستان علاقمند ثبت نام رو انجام بدن. تأکید میکنم که این دوره بیش از اینکه یک دوره خیلی تخصصی و مثلا مختص دانشجویان ادبیات و اینا باشه، برای هر گونه مخاطب علاقمند به داستان فکر میکنم بتونه در واقع جذابیت خاص خودش.
این خیلی خوبه که اعلام شده که هدف تربیت نویسنده نیست، هدف تربیت حتی منتقدم نیست، آموزش چگونگی لذت بردن از متن ادبی. البته این تعبیر من هست، یعنی ما بیاموزیم که چگونه از یک متن ادبی لذت ببریم. و خیلی کوتاه بپرسم، نویسندگان معاصر رو در ایران چگونه، با چه معیارهایی انتخاب کردید؟ نویسندگان جوانی که الان در دهه 90 می‌نویسن، اونا رو با چه معیارهایی انتخاب کردید برای صحبت در مورد اونها؟
پرسش خوبیه. واقعیت اینه که ما احتمالاً دوره رو مجبور خواهیم بود که بعداً به طور گسترده‌تر برگزار بکنیم که خب کسی جا نمونه. ببینید، واقعیت اینه که من تأثیرگذاری اون نویسنده‌ها رو بیشتر ملاک قرار دادم. یعنی شاید اگر پرفروش‌ترین‌ها رو می‌خواستیم ملاک قرار بدیم، باید آثار دیگه رو حتماً تو این فهرست جا می‌دادیم. البته حتما اونها هم ارزش شناخت و بررسی دارن، ولی واقعیت اینه که اونهایی که خب پرفروش ترین ها بودن رو حتما مردم خودشون خوندن و میشناسن، حداقل علاقمندان به داستان. ما ملاکمون کسانیه که به گمان من به دلایلی حد میزنم تأثیر ماندگاری داشته باشن بر ادبیات داستانی ما، یا حداقل تو سبک خودشون ممتاز باشن. یعنی اینکه چهره های متمایز رو میتونم بگم انتخاب کردیم، چهره ای که اگر اون آدم رو نخونده باشیم چیزی از ادبیات داستانی معاصر رو از دست داده ایم و با گستره ای از ادبیات داستانی معاصر ناآشنا خواهیم بود.
تشکر فراوان جناب آقای مسعود بربر، استفاده کردیم قربان، امیدوارم موفق باشید.
سرزنده باشید،
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو با آقای مسعود بربر رو شنیدید، مدرس کارگاه جان و جهان داستان، داستان شناخت از اسطوره تا امروز، که فهمیدیم من البدو و الالختم تاریخ داستان و داستانگویی در جهان رو بررسی خواهند کرد در این کارگاه. و اما ادامه برنامه هفتانه،
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادند، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. قالی‌های کردستان به عنوان یکی از معروف‌ترین قالی‌های ایرانی با نقوش بیش از 1000 سال در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان 29 اردیبهشت به نمایش گذاشته شد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت در 6 ماه گذشته بالغ بر 3 میلیارد تومان فروش صنایع دستی داشتیم و توجه به صنایع دستی به عنوان یک حرفه زود بازده می تواند گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 4 محال بختیاری اعلام کرد سال گذشته در راستای حمایت از صنایع دستی استان 340 مورد پروانه صنایع دستی و 323 مورد پروانه تولیدات انفرادی در استان صادر 42770 میلیون ریال تسهیلات در این زمینه پرداخت و 2143 مورد اشتغال زایی انجام شد.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. ممنون که همراه ما هستید. پرستو فخریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. هشتمین آیین هنر ماه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در نوشهر برگزار شد، اما اهداف این آیین به چه صورت بود؟ در این خصوص با آقای حسین ایزدی صحبت خواهیم کرد، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران. سلام آقای ایزدی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان محترم.
خواهش میکنم آقای ایزدی، راجع به این آیین توضیح بدین. ما در خبرها هم داشتیم که هشتمین آیین بوده. پیش از این در چه فواصلی برگزار میشده این مراسم و اصلا اهدافش به چه صورت است؟
خواهش میکنم. همونطوری که مستحضرید، مازندران به دلیل غنی بودن مواد اولیه صنایع دستی از قبیل جنگل‌های انبوهی که داره، خاک مناسبی که داره و پرورش دام دارای تنوع در تولیدات محصولات خودشون بوده و هست، و به همین جهت زنان و مردان صنعتگر روستایی ما نقوش متنوع و نقش مایه های رنگی و فراوان را قرن‌هاست در آثار خودشون به کار میبرن. لذا ما از همین بابت با توجه به رشته های بومی و خدمت آن در استان و شهرستان های خودمون، میخوام از تعداد استادکارانمون که از بازماندگان این هنرهای اصیل هستن و به نوعی در حال منسوخ شدن یا رو به فراموشی هستن، تجدید به عمل بیاریم. این هنر ما هم که اسم شما بردیم، قصد و نیت ما بر این بوده که تجدید از پیش کسوتان این عرصه بوده باشد و قصد ما بر این بوده که در هر ماه از یک هنرمند پیش کسوت در این عرصه ما تقدیر بکنیم. خب ممکنه در بعضی از مواقع فواصل اختلافاتی رو ایجاد کرده باشه یا اطاله زمان شده باشه. ما تونستیم الحمدلله هر دو ماه حداقل یکی از این مراسم نکوداش در شهرهای مختلف استان مازندران اینها رو اجرا بکنیم که هشتمین آیین بزرگداشت و نکوداشت هنر ماه رو به مناسبت هفته صنایع دستی در تاریخ 25/3/98 در شهرستان نوشهر ما برگزار کردیم. در اونجا هم از دو هنرمند پیشکسوت عرصه نمدمالی و لاک‌تراشی به نوعی رشته‌هایی بودن که در حال فراموشی، در حال منسوخ شدن بودن. هدف و غرض و مراد از این آیین تجدید هم این که از این هنرمندان این عرصه که به نوعی در حال فراموشی هستن یه تجدید به عمل بیاید به عنوان پیشکسوت، و هم این که این رشته هایی که در حال منسوخ شدن بودن به نوعی انگیزه باشد برای آموزش، برای استمرار، برای طراحی و برای بازنده کردن یا احیا کردن این رشته ها، که الحمدلله تونستیم در شهرهای مختلفی که این مراسم نکوداش رو برگزار کردیم بازتاب و بازخوردهای مثبتی رو ما ببینیم و داشته باشیم.
بسیار عالی. پیش از این توی کدوم شهر را برگزار شده به جز نوشهر؟
بله، ما در شهرستان قائمشهر، در رامسر، در تنکابون، در بهشهر، نکاب، گلوگاه و محضرتون از بکنم در بابلسر، و انشاءالله قصدم داریم که بعد از اینم در بابل و محضرتون از بکنم که در آمل و حتی در محمودآباد برگزار کردیم و نور هم یک بار برگزار کردیم که بتوانیم دوباره هم این روند و این استمرار داشته باشه، اون شهرهایی که انجام نشد رو انجام بدیم و مایدن بیان همین شهرهایی که اگر از دو هنرمند و دو پیشکسوت ما تجدید کردیم برسیم اینها به عنوان نماینده هنرمندان و پیشکسوتان ما بودن، که انشاءالله برسیم به هنرمندان دیگری که به طریق اولویت و ترتیب اولویت انشاءالله بتونیم در خدمت اون عزیزان هم باشیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون جناب آقای ایزدی. امیدواریم که حالا این روندی که شما در پیش گرفتین کمک بکنه، انگیزه ایجاد بکنه برای هنرمندان عزیز ما، بیشتر وارد این عرصه بشن، بیشتر فعال باشن و تقدیری بشه از حضورشون. ما امیدواریم که حالا جدای از این موضوع بیمه این هنرمندان هم مرتفع بشه، فقط ما تجلیلشون رو به اختصاص چند تا لوح و حالا یک مراسم کافی ندونیم.
اگر اجازه بفرمایید در خصوص بیمه هنرمندان که یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان عزیزمون هست،
اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خیلی کوتاه عرض می‌کنم. با توجه به اینکه قانون حمایت از صنعتگران و هنرمندان عرصه صنعت دستی در پایان سال 96 ابلاغ شد و در اونجا مکلف کرد دولت رو کسانی که به نوعی تحت پوشش ما هستن اونها رو ما بیمه بکنیم و استمرار بیمه داشته باشیم اونهایی که به نوعی منقطع شده، ولی تحقیق اعتبارات صورت گرفته با توجه به مکفی نبودن این تقسیم اعتبارات از سال گذشته شروع شده، یعنی به ترتیب اولویت هنرمندان عزیزمون دارن بیمه میشن، علاوه بر اون بیمه اشیایی و روستایی هم در خدمت اونها هست که بتونه سوابقی رو برای اونها ایجاد بکنه تا ما بتوانیم در امسال هم.
پس شما این وعده رو میدین که انشالله امسال هنرمندان ما دست کم در استان مازندران همگی بیمه بشن.
انشالله.
ممنون از توضیحاتتون آقای ایزدی، پیروز بشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
با آقای حسین ایزدی صحبت می‌کردم، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، درباره هشتمین مراسم تجلیل از هنرمندان صنایع دستی در این استان که این بار در شهرستان نوشهر برگزار شده بود به مناسبت روز جهانی صنایع دستی. ممنون که همراه ما بودید، خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان. و من فاطمه اسحاق تبار گوینده این برنامه. خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
هستم. خسته نباشید از برنامه تون. من شهر خدایی هستم.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
خوبه بدونین با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. با اوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم با اوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس.
پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس.